آیا این پتانسیل وجود داره که روزی اعراب تبدیل بشن به شرکای راهبردی روسیه و همچنین نقش آفرینی جدی تری داشته باشن؟ خب ما دیدیم که عربستان، امارات عضو به حال بریکس شدن، صحبت هایی هست از اینکه وارد پیمان شانگهای بشه به خصوص عربستان. آیا این چشم انداز وجود داره که برای گریز از اون به قول شما قربانی شدنی که اون نظم غربی برای اینها تدارک دیده، اینها تبدیل بشن به بازیگران برجسته این نظم نوظهور؟
بله، این
کاملا این پتانسیل رو
داره. اینها به اون سمت و سو دارن میرن، مخصوصا اگر سیاست های ایالات متحده به این شکلی که ما داریم میبینیم ادامه پیدا بکنه.
درسته، یعنی دیگه جهان داره به سمتی میره که شما باید
نظم نوین جهانی
انتخاب
داره
بکنید
شکل
که
میگیره.
کدوم سمت بایستید؟
ببینیم، بحث انتخاب نیست، بحث اینجا در این هست که اکثر کشورها به این نتیجه رسیدن که باید موازنه ایجاد شه.
بله.
اگر موازنه ایجاد نشه، نبود اون چند قطبی به ضرر همه داره میشه. ایالات متحده در جایگاهی نیست که بخواد رهبری جهان رو عهده‌دار بشه.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر عماد آبشناس، مدیر دفتر خبرگزاری سپوتنیک در ایران. خب ما یک اشاراتی داشتیم به سابقه روابط اعراب و روسیه و همچنین نگاه دو جانبه‌ای که وجود داره نسبت به این همکاری‌ها، اما برای ادامه بحث به موضوعات دیگری خواهیم پرداخت. پیش از اون یک تنفس رسانه‌ای خواهیم داشت، فاصله از پخش می‌گیریم و مجددا برمی‌گردیم.
نگاه به شرق، دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها. شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی. موضوع امروز برنامه ما بررسی همکاری‌های اقتصادی روسیه و کشورهای عربی هست و مهمانان عزیزی در استودیو حضور دارن. بحث رو با خانم رانیا قاسمی پیش خواهیم برد. پیش از اون جناب دکتر آبشناس در مورد موضوعاتی صحبت کردن و به هر حال این چشم‌انداز رو برای ما ترسیم کردن که این امکان وجود داره که روزی کشورهای عربی نقش پررنگ‌تری در نظم نوظهوری که در حال حاضر در شرق در حال شکل گیری هست ایفا بکنن. خانم قاسمی، همین بحث رو با شما ادامه میدیم و من میخوام از شما بپرسم که آیا واقعا در کشورهای عربی این چشم‌انداز وجود داره؟ همونطور که آقای دکتر آبشناس اشاره کردن، به هر حال اون شکل گیری فضای جدیدی که توی جهان ما شاهد هستیم و اقداماتی که آمریکا و حالا برای شرکاش دارن در جهان انجام میدن، ممکنه که باعث شکلی از احساس خطر بشه در کشورهای مختلف از جمله کشورهای عربی، که خب یکی از دلایلی هست این مسئله که اعراب را به همکاری با چین یا روسیه سوق داده. آیا این چشمانداز چشمانداز دقیقی هست؟ یعنی آیا واقعا نقش‌آفرینی کشورهای عربی در فردای جهان، در نظم در حال شکلگیری جهان به گونه‌ای متفاوت خواهد بود و ما شاهد همکاری‌های نزدیکتری خواهیم بود بین در واقع کشورهای عربی با روسیه و چین، یا اینکه خیر؟
نعم، بالتأكيد، يعني كما أكد دكتور عماد، هناك توجه عربي لأن يكون لها موضع قدم في النظام العالمي الجديد. يعني هذا الأمر لسببين: أولا، من الناحية الاقتصادية الدول العربية مدركة للوضع الحالي الذي تمر به المنطقة من توتر.
قطعا همینطور است، همونطوری که آقای عماد آبشناس هم تأکید کردن، کشورهای عربی دارن میرن که سازگار کنن خودشون رو با نظام جدید جهانی یا نظم جدید جهانی به لحاظ اقتصادی، چون که عرب‌ها و کشورهای عربی درک می‌کنند تنش‌هایی که در منطقه است و راه‌حل‌هایی که وجود داره و همچنین به دنبال جایگزین‌هایی برای نفت و گاز هستند که بتوانند از این راه منابع داشته باشند و درآمد داشته باشند. در کشورهای عربی به دنبال تنوع اقتصادی هستند، به خصوص که عربستان سعودی اخیراً بحث گردشگری رو خیلی پیگیری میکنه و همچنین امارات در واقع به دنبال سرمایه‌گذاری های جدیدی است که بتوانن اقتصاد خودشون رو از نفت خارج کنن.
نعم، ايضا هناك تنافس بين الدول العربيه على جذب الاستثمارات، يعني كما نعلم جميعا ان السعوديه تتنافس مع الامارات وان كان بشكل غير علني على نقل مراكز الاقليميه للشركات العالميه لنقل هذه.
بله، رقابت شديد هم هست بين کشورهای عربی برای سرمایه‌گذاری با روسیه، به خصوص که بین عربستان سعودی و امارات اگرچه اینها آشکار نیست، اما این دو کشور به دنبال این هستند که شرکت‌های جهانی رو به کشورهای خودشون بکشونن و با آنها سرمایه گذاری کنند تا بتوانند درآمدهای آنها بهره‌مند بشن. عربستان سعودی همین رویه رو در پیش گرفته است و باید در مقابل هم ببینیم که روسیه کشوری است که به لحاظ اقتصادی قویه و یک کشوریه که در واقع میشه روی آن حساب کرد. در سال گذشته رشد اقتصادی روسیه 4% بوده، علی‌رغم تحریم هایی که داشته، حالا به خاطر عملیات خاص و عملیات ویژه اوکراین که این کشور را تحریم کرده بودن، ولی با وجود این رشد اقتصادی 4% رو داشته و با وجود این کشورهای عربی به نفعشون هست که برن به سمت روسیه و سرمایه‌گذاری مشترکی در این زمینه داشته باشن.
خانم قاسمی، یه نکته‌ای که اینجا هست، خب به هر حال توی همکاری هم اشاره کرد، این همکاری ها بین عرب و روسیه عمدتا توی چه حوزه هایی هست؟ یعنی خب چون من یه نگاهی که میکردم توی بحث های مثلا کشاورزی، توی مباحث حالا تولیدات غذایی خوراکی چیزا، اینجا خب خیلی وارد کننده هستن روس در واقع عرب، و از طرفی خب آیا ما این رو میبینیم توی بحث‌های تکنولوژیکی یا مسائل علمی همین همکاری ها وجود داشته باشه، یا حتی توی بحث‌های نظامی؟
من سعودیه و الإمارات وليبيا وعفوا ومصر من أكبر الدول المستوردة للقمح الروسي، يعني روسيا أكبر مصدر للقمح وهذه الدول الثلاث من أكبر مستوردي القمح. من الناحية الأخرى هناك طبعا روابط وعلاقات روسية عربية من ناحية التسليحية، تستورد مثلا على سبيل المثال مصر العديد من الأسلحة طبعا رغم الاعتراض الأمريكي، ولكن تخلي الولايات المتحدة عن.
بله، از ناحیه اقتصادی باید اشاره کنم که عربستان سعودی و امارات و مصر، این سه تا کشور بزرگترین وارد کننده گندم از روسیه هستند، چون که میدانید که روسیه بزرگترین تولید کننده گندم هست. و همچنین مسئله بعدی مسئله روابط روسیه به لحاظ تسلیحاتی با مصره، که مصر بسیاری از سلاح‌های خودش رو علی‌رغم مخالفت آمریکا، چون بعد از توافقنامه کمپ دیوید اتفاقاتی افتاد، علی‌رغم اینکه آمریکا به وعده‌های خودش عمل نکرد، بیشتر سلاح‌های خودش رو از روسیه تأمین میکنه. و در بخش تکنولوژی هم ما میبینیم که روسیه و امارات در واقع روابط اقتصادی و تکنولوژی خودشون رو توسعه دادن و قرار است که یک نشستی برگزار بشه که روسیه هم در اون مشارکت داشته باشه، چون روسیه در بحث فضایی بسیار پیشرفته خوبی داشته است و میتواند خواسته های کشورهای عربی رو محقق کنه، علی‌رغم اینکه باز هم میگم آمریکا چالش ایجاد میکنه و نمیخواد که این اتفاقات بیفتد. و از طرف دیگر روسیه پیشنهاد کرد به عربستان سعودی که نیروگاه هسته‌ای ایجاد کنه، علی‌رغم بازم مخالفت آمریکا. ما می‌بینیم که روابط آمریکا و عربستان سعودی هم رو به گسترشه.
جناب آبشناس، شما نظرتون چیه راجع به این مسئله؟ آیا همکاری‌هایی که خب به هر حال عرب دارن با به هر حال روسیه میتونه به اون سطحی برسه که امروز با آمریکا دارن، علی‌رغم فشارهایی که وجود داره، حالا توی حوزه‌های مختلف، تسلیحات، توی مسائل تکنولوژیکی و سایر حوزه‌ها؟
ببینید، البته اولین مصر و روسیه هم قرارداد ایجاد نیروگاه هسته‌ای رو امضا کردن اخیراً، تقریبا یک ماه پیش. یک نکته‌ای که اینجا مطرح هست این هست که خب طبیعتا ایالات متحده هم دست روی دست میذاره و هنوز بسیاری از همین کشورهای عربی، مثلا حوزه خلیج فارس، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، ساختارهای امنیتی و نظامیشون هنوز در اختیار ایالات متحده هست و خب ایالات متحده سر به زنگا ممکنه ورود بکنه و برای اینها درد سر درست کنه. یعنی شاید بد نیست یادآوری کنیم که ملک فیصل، زمانی مرحوم ملک فیصل در مقابل آمریکا و اسرائیل ایستاد و نفت رو تحریم و اینا رو تحریم کرد، یعنی غرب رو تحریم کرد به خاطر جنگ عرب و اسرائیل و اینها یه هفته بعد ترورش کردن. یعنی این اتفاقات هم ممکنه پیش بیاد و هیچ بعید نیست همچین اتفاقی برای شخصیت‌های عربستان، امارات و دیگه هم پیش بیاد. و یا ما می‌بینیم که مثلا ترکیه همینه که تلاش کرد که روابط نظامیش رو با روسیه تقویت کنه، به یک بار آمریکا تحریم‌های رو بر ترکیه وضع کرد و شرایط اقتصادی ترکیه رو به هم ریخت. یا مثلا بر مصر فشار آورد که هواپیماهای سو-35 رو از روسیه نگیرن و خب مصر هم مجبور شد در نهایت عقب نشینی بکنه. یعنی اینطور نیست که ما فکر کنیم که حتما یک روندی میشه ادامه پیدا کنه. اما به هر حال یکی از ویژگی‌هایی که این کشورها دارن، خب به هر حال سران جوانی دارن، چابک هستن از نظر فعالیت اداری و سیستم حکومتیشون و خب اینها انعطاف زیادی رو دارن توی تصمیم گیریاشون و اینها دارن تلاش میکنن با سرعت تا زمانی که فرصت براشون مهیا هست این تغییرات رو ایجاد کنن. یعنی با سرعت هرچه تمامتر از اون سیطره ایالات متحده بیان بیرون. و خب ما میبینیم مثلا فرض کنیم که خانم قاسمی الان بحث انتقال شرکت ها از امارات به عربستان مطرح شد و اینجا حتی یک رقابتی میان امارات و عربستان هست، اما حتی عربستان ما میبینیم یک سری قوانینش رو داره تغییر میده برای جذب توریست. یعنی قوانین داخلی خودش که شاید تا همین چند سال پیش اگر کسی میگفت مثلا در عربستان مشروب آزاد خواهد شد یا فروش مشروب برای خارجی ها رو الان آزاد کرده، نمیدونم بحث حجاب رو، رانندگی زنان و غیره، اصلا شاید اصلا کسی باور نمیکرد که ممکنه در عربستان یه همچین تغییر ایجاد شه. ولی ما میبینیم که داره این کارو میکنه برای جذب توریست خارجی، یک سری امکانات برای خارجی ها داره ایجاد میکنه و اینها به این سرعت دارن جلو میرن. یعنی دارن سعی میکنن تا فرصت هست سیستم رو تغییر بدن برای اینکه بتونن در اون ساختار نوین جایگاهی برای خودشون درست کنن. و خب الان هم در از نظر اقتصادی رابطه اقتصادیشون با روسیه بسیار صمیمی و نزدیک
خود
هست.
خود این هم یک مسئله دیگه. خب ما حالا به قول شما شاهد هستیم که یک تغییر رویکردی در کشورهای عربی شکل گرفته و به هر حال سرمایه گذاری هاشون رو دارن متنوع میکنن، از طرفی ریبرندینگی شاید دارن انجام میدن توی اون وجهه عمومیشون. خب همه اینها چه تأثیری میتونه توی روابط در واقع ما با کشورهای شرقی داشته باشه؟ خب ما چون دیدیم دیگه بعضا حساسیت هایی هم ایجاد میشه، مثل اون بیانیه‌ای که در واقع روسیه با شورای همکاری خلیج فارس داشتن، بحث جزایری که مطرح شد و این روکرد خیلی وقتا توی به هر حال ایران شاید شایع میشه که خب روسا هم انگار اعراب رو به ما دارن ترجیح میدن و به یک نحوی چشماندازی که برای روابط اعراب با روسا متصور میشن خیلی شاید روشن‌تر از اون چیزیه که ممکنه برای ما رخ بده. این چه تأثیری روی به هر حال روندهای همکاری‌های ما داره با شرکای شرقیمون به خصوص با روسیه؟ و خب چون بعضا ما با این کشورها
شاید بگم این یکی از مهمترین سوالهایی هست که امروز مطرح هست.
چون و... بعضا ما تعارض منافع هم داریم دیگه، هم با کشورهای عربی هم با روسیه. و
ببینیم اینجا ما خودمون بلا تکلیف هستیم. من بذار به عنوان یک ایرانی این رو میگم، مشکل اصلی از خود ما هست. ما الان در این سیستم تکلیف خودمون رو روشن نکردیم که میخوایم چه کار کنیم. من با یکی از مقامات ارشد چین هم چند وقت پیش جلسه داشتیم، یکی از بحثایی که ایشون مطرح میکرد این بود که آقا آبشناس، ما با شما تفاهم نامه امضا میکنیم، قرارداد امضا میکنیم، با عرب ها هم همین امارات و عربستان هم امضا میکنیم. هنوز اون مقام اماراتی یا مقام سعودی برنگشته، اجرای قرارداد شروع میشه، ما بعد از چندین سال دنبال پیگیری قرارداد هنوز با ایران اجرا نمیشه. ببینید این مشکل ما هست. ما باید اینجا متوجه بشیم که شرایط جهانی داره تغییر میکنه. شرایط جهان یعنی ما یک موقعیت ژئوپلیتیک، یک موقعیت ژئواستراتژیک بالقوه در سطح جهانی داریم. ما یک سری امکانات و منابع داریم که هیچ کشوری در منطقه این امکانات و منابع رو نداره. هیچ کشوری در منطقه موقعیت جغرافیایی ایران رو نداره و ما میتونیم نهایت بهره رو از این موقعیت خودمون ببریم. اما به هر حال اینجا باید چابکسازی بکنیم در سیستم اداری خودمون، در سیستم دولتی خودمون، تصمیم خودمون رو بگیریم که میخوایم چی کار کنیم. ما الان علارغم این که مقامات عالی در کشورمون میگن به سمت شرق میخوایم بریم، اما در ساختار درونی دولتیمون هنوز مقاومت هست در این باره و شما میبینید که هنوز هم برخی هستن که قبله آمالشون هنوز آمریکاست، هنوز اروپاست، هنوز متوجه این نشدن که همین لحظه‌ای که ما داریم صحبت میکنیم اگر آمریکا بیاد اعلام کنه آقا من همه تحریم‌های ایران رو برمی‌دارم، همین الان اصلا بگه آقا من که این اصلا پیش نمیاد، من میتونم قسم بخورم روی این مسئله که امکان ندارم که این کارو بکنه. هنوز تحریم‌ها مصدق و زمان مصدق رو بر نداشتن، علارغم اینکه شاه متحد استراتژیک آمریکا بود، تحریم‌هایی که زمان مصدق آمریکا و انگلیس گذاشتن هنوزم سر جاشه، اونا رو بر نداشتن. تحریم‌های عراق زمان صدام حسین رو هنوز بر نداشتن. خب و تحریم‌های ما رو هم بر ندارن. این ما باید شرایط ایجاد کنیم که اونها مجبور بشن با ما تعامل کنن. یعنی علارغم اینکه همین الان اگر بیان اینا تحریم‌ها رو بردارن، بازار بالقوه ما اروپا نیست. کالای ما رو اروپا از ما نمیخره. شما کالایی که تو ایران تولید میشه اروپا از شما نمیخره. این شیشه آب رو کشورهای اروپایی از ما نمیخرن. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس همین شیشه آب رو از نفت گرونتر از ما میخرن. اما ما هنوز متوجه نشدیم که اون بازار ما نیست. بازار ما کشورهای همجوار، کشورهای شرق آسیا، آمریکای لاتین، آفریقاست. اینا بازارهای بالقوه ما هستن. ما باید به سمت و سوی تقویت روابطمون با بازارهای اقتصادیمون بریم، به این سمت نمیریم. ما روابطمون شما نگاه کنیم به صورت تاریخی، من زمان شاه رو مثال میزنم که شاه متحد آمریکا بود. شاه التماس آمریکا میکرد که زباهم را بندازن. آیا را انداختن؟ آخر کی را انداخت؟ شوروی سابق را انداخت. الان بنیه اساسی صنایع ما وابسته به همون زباهن اصفهانه. شما نیروگاه هسته‌ای رو نگاه کنین، شما توان دفاعی ما رو نگاه کنین. مگه شاه متحد آمریکا نبود؟ یه دونه موشک اجازه نمیدادن موشک میان برد یا دور برد ما داشته باشیم زمان شاه رو من میگم. خب با همکاری با کی ما تونستیم سامانه دفاعی خودمون، این سیستم دفاعی رو درست کنیم؟ با همکاری روسیه و چین و کره شمالی و اینها. خب ببین ما باید متوجه بشیم که ما در شرایطی قرار داریم کشورهای غربی دیدگاهشون نسبت به ما به عنوان متحد نیست. کشورهای غربی هنوز یک دیدگاهی رو اونها مسلط هست که ما باید اینجا فقط استعمار بشه بر اساس استعمار نوین، نه فقط برای ما. اصلا دیدگاه سیاسی کشورهای غربی مبناش اینه که ما بر اساس استعمار نوین باید هرچی اینها دارن رو ازشون بگیریم، مفت ازشون بگیریم و هیچ نفت خام رو بگیریم. هیچ وقت روغنی که ایران تولید کرده، فرآورده شده یا پالشگاه ما تولید کرده رو از ما نمیخرن. بنزین ما رو نمیخرن، فقط نفت خام رو میخرن. هر کاری هم ما بکنیم اونها بازار ما نخواهند بود. بد نیست با اونها ارتباط داشته باشیم. کاری که کشورهای عربی الان و اون تفکری که کشورهای عربی دارن پیش میبرن اینه که ما میخوایم رابطه رو داشته باشیم با کشورهای غربی، اما بازار بالقوه ما این وره اون طرف نیست. ما باید متوجه این بشیم، وگرنه شما اگر نگاه بکنین گو این که ما زودتر رفتیم عضو بریکس شدیم، گو این که ما زودتر عضو شانگهای شدیم، اما اونها چون چابکتر هستن بهره بیشتری از بریکس و شانگهای میبرن. ما تا همین الان تکلیف تکنرخی ارزمون رو روشن نکردیم. چطور شما توقع دارین که ما بیایم در بریکس یا شانگهای بریم ورود کنیم با اینکه 8 قیمت ارز داریم تو مملکتمون، در حالی که بقیه کشور عربی مثلا امارات نرخ ارزش ثابته، عربستان نرخ ارزش ثابته. بانده. اون تاجری که میخواد با اون کار بکنه میدونه که اگر من جنس فروختم یا جنس از اینا خریدم به چه قیمتی میفروشم، به چه قیمتی میخرم، چطوری پولم میره، چطوری میاد. ما باید این بخش اعظم اینه و به همین دلیل هست که شما میبینین که مثلا فرض کنید که اون دیدگاهی که کشورهای دیگر نسبت به عربستان یا امارات یا این کشورها پیدا میکنن فرق میکنه، در حوزه‌ای که ما داریم تعامل میکنیم میگیم که خب آقا چرا اینها اومدن مثلا بیانیه شورای همکاری خلیج فارس رو امضا کردن؟ به دلیل اینکه اون منافعش رو نگاه میکنه، میبینه آقا من با اینها دارم کار میکنم، چشمم رو این مسئله میبندم. با ایران قرارداد 25 ساله امضا کردم، توافق تفاهمنامه 20 ساله امضا کردم، هنوز اجرایی نشده، با اونها امضا کردم اجرایی شده. یعنی ما باید اینها رو مد نظر قرار داشته باشیم.
یک کلان راهبرد ملی رو ما نیاز داریم که در این زمینه تدوین و اجرا بکنیم. ممنون از شما جناب دکتر آبشناس. خانم قاسمی با شما بحث رو ادامه میدیم. خب شنیدیم صحبت‌های جناب دکتر آبشناس رو، اما در کشورهای عربی اساساً به همکاری‌های بین ایران و روسیه آیا با این حساسیت نگاه میشه؟ یعنی حساسیتی که ما شاید داریم روی روابط همسایگانمون با سایر کشورها، چون من فکر می‌کنم یه بار دیگه هم توی همین برنامه ما در مورد این نگاه رمانتیکی که بعضن داریم به همکاری‌ها با دکتر آبشناس صحبت کردیم. اونجا نگاه‌ها چطور هست به همکاری‌هایی که می‌تونه بین ایران با چین یا روسیه شکل بگیره؟ اعراب چطور ارزیابی می‌کنن؟ آیا در جهت مثبت این رو می‌بینن یا تهدید تلقیش می‌کنن؟
بشكل عام يعني العلاقات الدولية متداخلة، العسكرية والسياسية والاقتصادية تتدخل وهي التي تحكم الظروف التي تدور فيها في فلكها الدول المختلفة. الدول العربية مدركة لحجم وقوة إيران في المنطقة وما باستطاعتها أن تقوم به، وأيضا تعلم حجم وروسيا وقدراتها. هذا الأمر يتخذ في عين الاعتبار عندما تقوم ب عقد اتفاقيات أو عقد أو وضع خطط اقتصادية مستقبلية بالنسبة لداخل هذه الدول. وبالتالي أن من مصلحة الدول العربية أو كما يبدو حاليا أنها عندما تسعى للانضمام إلى مجموعة بريكس أو تسعى للانضمام إلى منظمة
شنغهاي، بدون شك نگاه کلی در روابط بین الملل اینه که روابط بین الملل در هم پیچیده و در هم آمیخته است. در کشورهای مختلف عربی به این درک و به این در واقع فهم رسیدن که حجم ایران در منطقه چگونه است و همچنین که حجم روسیه و قدرت اون در منطقه چگونه است و اون را به این مسئله توجه دارن و توافقات اقتصادی که دارن بر همین اساسه، بر اساس منافع کشورهای مختلف این روابط چیده میشه. میبینیم که در بریکس همینطوره، در شانگهای همینطوره و ایران در عضو این دو سازمان بریکس و شانگهای هستش و نقش و منافعی دارن که این منافع در هم پیچیده است. رقابت در نوع خودش طبیعیه و خوبه و شرایط منطقه و چالش هایی که در واقع در گذشته بود در روابط بین الملل باعث شد که این روابط به سمت و سوی دیگری برود و کشورهای عربی به این درک رسیدن که باید مشارکت گسترده داشته باشند، تنوع داشته باشند در روابط اقتصادی خودشون و ایران و عربستان سعودی هم اخیراً روابط خوبی با هم برقرار کردند و با دیگر کشورهای خلیج فارس هم این روابط خوبه و رقابت باید باشه و کشورهای عربی به این درک رسیدن که باید شراکت داشته باشند بر اساس سود سود یا نفع نفع، نه اینکه یک طرف را از بین ببرن و منافع یک کشور نادیده بگیرن که منافع خودشون
تامین. كما نعلم ان ایران ترانزيت أو الممر الدولي شمال الجنوب الذي يربط روسيا بأوروبا، وأن إيران أيضا أحد اللاعبين الأساسيين في مبادرة طريق الحرير القديم. يعني إيران كانت في طريق الحرير القديم وهي أيضا في الطريق الحرير الجديد الصيني الجديد. نعلم أن خلال اجتماع مجموعة 20 الأخيرة كان هناك إعلان الولايات المتحدة مع الدول العربية والهند عن طريق يربط الهند وأوروبا عن طريق منطقة غرب آسيا أو الشرق الأوسط. هذا المشروع كان هدفه الأساسي إزاحة الصين المنافس القوي للولايات المتحده.
بله، در واقع ایران یک مسیر ترانزیت حساب میشه به از سمت شمال به جنوب روسیه و اروپا، و ایران یکی از بازیگران اصلی و یکی از طراحان در واقع راه ابریشم قدیمی که این را دوباره راه اندازی کنند با چین و دیگر کشورها، و در نشست گروه 20 به این مسئله پرداخته شد. و از طرف دیگر آمریکا و برخی از کشورهای دیگر و هند و اروپا میخوان که یک طرح جدیدی را اندازی کنند که از اروپا، خاورمیانه و همچنین رژیم صهیونیستی عبور کنه و منافع اینها را تأمین کنه، که در واقع چین را به حاشیه ببرند. ولی این گذرگاه بین‌المللی که اونها مد نظرشون هست، به خاطر اینکه نقش چین نقش قوی است و کشورهایی که طرح ایجاد راه ابریشم جدید را مطرح کردند به خوبی پیشرفت نتوانستن موفق بشن، و همچنین تحولاتی که در منطقه رخ داد و اعتمادی که به همدیگر دارن باعث شد که اون طرح یا حداقل متوقف بشه یا شکست بخوره، و کشورهای عربی هم در منطقه به این درک و به این فهم رسیدن که باید حافظ منافع دیگر باشن، نه اینکه منافع خود را بر منافع دیگران ترجیح بدن و بخوان که بقیه را به حاشیه ببرن.
جنبندی رو دوست داریم از شما داشته باشیم خانم قاسمی، در مورد برحال چشماندازی که روابط عرب و روسیه میتونه داشته باشه و تأثیراتی که این روابط میتونه توی ایران در واقع به یک نحوی خودش رو نشون بده، و همچنین بسترهای همکاری سه‌جانبه‌ای که میتونه بین عرب، ایران و روسیه شکل بگیره. اگر در حد 2-3 دقیقه شما بفرمایید.
سعی دول العربیه لایجاد تنوع فی الشراکات و خاصتا مع روسیه و هذا الامر نشهده فی اشتراک.
بله، در واقع تلاش کشورهای عربی که تلاش میکنن که تنوع بدن در شرکت های خودشون با کشور روسیه، و همچنین اینکه روسیه بالاخره یک کشور مهمی است در منطقه شرقی و کمک میکنه که یک توازن جهانی برقرار بشه، برای همین کشورهای عربی هم تلاش میکنن که به سرعت به سمت نظام چند قطبی حرکت کنن.
الشراكة الاستراتيجية التي هي تعتبر حجر الزاوية للتعددية الدولية، أعتقد أنها ستساهم في تحقيق ما تسعى إيران إلى تحقيقه من الناحية الاقتصادية. يعني إيران تواجه تحديات لا تواجهها الدول العربية الأخرى، ولكن تعزيز الشراكة بين الدول التي لها نفس التوجه إلى حد ما سيساهم في، على سبيل المثال، التخفيف من حد تأثير إجراءات الحظر الأمريكية على إيران على وجه الخصوص.
بله، در واقع گفتن که تحقق این که حالا ایران چگونه میخواد اقتصاد خودش را شکوفا کنه، همه اینها بستگی داره به شراکت های راهبردی. ما میدانیم که یک شراکت راهبردی وجود داره بر اساس همین اصل چند قطبی که کمک میکند که ایران بتواند منافع اقتصادیش رو تامین کنه، و در مقابل ایران با چالش هایی روبرو است به خاطر تحریمی که شده و کشورهای عربی با این چالش و تحریم مواجه نیستن. بنابراین این شراکت میتونه کمک کنه به کاهش تحریم ها و اینکه ایران خارج بشه یا کشورهای دیگر از هیمنه دلار، و در واقع کمک کنه به بهبود ارزش پول داخلی و ارزی که در واقع در اختیار ایران قرار داره. و همین شراکت با کشورهای عربی و روسیه میتواند از این نظر به اقتصاد ایران کمک کنه، و از جهت مقابل هم ایران کمک میکنه به اقتصاد این کشورها، و نباید این مسائل را کشورهای عربی و روسیه نادیده بگیرند، که بالاخره این شراکت به نفع دو طرفه، و در آینده نزدیک ما شاهد بهبود روابط و همچنین تقویت اقتصاد ایران خواهیم بود.
بله، خب ممنونم از شما خانم قاسمی. ما خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای دکتر عماد آبشناس، مدیر دفتر خبرگزاری اسپوتنیک در ایران، و همچنین خانم رانیا قاسمی، سردبیر خبر شبکه العالم و همچنین تحلیلگر مسائل کشورهای عربی. امروز با موضوع بررسی همکاری‌های اقتصادی روسیه و کشورهای عربی در خدمت شما مخاطبان محترم بودیم. خیلی ممنونم از همراهی شما. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
برنامه راهبرد شرقی را شنیدید از رادیو گفتگو. بسیار سپاسگزاریم که به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. بخش دوم برنامه ها از ساعت 14 آغاز شده است تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود. از این بخش برای ارتباط با ما هم میتونید از این دو شماره استفاده بفرمایید: شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30000